الحمد لله رب العالمين. Zähmetum deren Fett gewendet sehen. Alhamdulillah Rabbil Alameen ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tayyibin tahirin ma'sumin ve lanat ala adai mecmain ve minha أن فسخ الأسيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل. بحث در ثمرات بین قول به کشف در باب فضولی بودیم و قول به نقل. اگر کسی اجازه را ناقل بداند و یا اگر اجازه را کاشف بداند چه ثمراتی داره؟ سه تا ثمره ایشون برای این ذکر می‌فرمایند. ثمره اول گذشت که نما در مدتی که هنوز اجازه نداده بعد العقد و قبل اجازه در این میان بنابر نقل مال صاحب اصلیشه، بنابر کشف مال اون کسی هست که اون منتقل می‌شود، مثلا اون مال مشتری هست. ثمره دومی که ذکر می‌کنن این است که اگر یک نفر فضولی با اصیل معامله کرد، مثلا مال دیگری را، فرض کنید که گوسفند دیگری را یا مثلا کتاب دیگری را آمد به زید فروخت، زید اصیل، زید دیگه فضولی نیست، این آقای فضولی آمده کتاب دیگر را به زید فروخته، این آقای زید که خریده از فضولی هنوز صاحب اصلی که زید باشد، صاحب اصلی کتاب هنوز اجازه نداده. در اون مدت اون خریدار که اصیله میتواند برگردد یا نمیتواند؟ اگر برگردد برگشتش موجب بطلان این عقد میشود یا نه؟ میفرماید بنابر نقل میتواند برگردد و اگر فسخ کند فسخش نافذه. اون خریدار که اصیله آمد از این فضولی طرف شده، از فضولی یه چیزی را خریده، صاحب اصلی هنوز اجازه نداده، اون آقای خریدار که اصیله پشیمان میشه، فسخ میکنه، میفرماید بنابر نقل این پشیمان اثر داره و مبطل عقده. اما بنابر کشف نه، دیگه از دست او در رفته دیگه. اگر بعدا مالک اجازه بدهد معلوم شد که از اول دیگه این عقد صحیح بوده، عقد صحیح را نمیشود فسخ کرد، عقد که صحیح بوده تا بوده قابل فسخ نیست. پس بنابر بله، این آقا هنوز اجازه نداده، هنوز عقدش هست، باید برمون دید که اجازه بدهد یا نده. ولی اون طرف بنابرای کشف معلوم شد که از اول حق صحیح بوده، یه کاری از دستور بر نمیاد که از انشاش برگردد، از قبولش برگردد. مثل این است که عقدی کامل است که کسی میخواد مثلا پشیمان بشه، حق پشیمانی ندارد. باید برمون دید. پس بنابرای نقل حق دارد برگردد، پس کنه، چون هنوز عقد محقق کامل نشد. این را تنظیر میکنند بنابر نقل را به این که علما اجماع کردند که موجب هنوز قابل قبول را نگفته میتونه از اجازهش برگرده. یعنی کسی گفت به تو، هنوز اون طرف مثلا میخواست بگن قبول تو، این موجب میتونه از اجازهش برگرده. آبن اشتباه کردن، نمیخوام بفروشم. خب گفتن ایجاب خواننده ایجاب قبل از قبول میتواند و این مورد اجماع است. و همچنین در جای دیگر در مواردی که در عقدی قبض شرط صحتش است، مثلا فرضون که در هبه کرد یک مالی را، به گفت آقا این کتاب را یا این انگشت را به تو هبه کرد، هنوز تحویل نداده. خب در باب هبه گفتن که یک از شرایط صحت این است که تحویل طرف بدهد، هبه بکنه تحویل، تحویل نداده میتواند پشیمان بشه. تمام مبودی. پس بنابراین اجماع هست در مواردی که عقد هنوز تمام نشده، مثلا یا قبول هنوز نیامده، یا اگر یه جاهای قبض شرط صحت هنوزه باب هبه، باب وقف مثلا اون شرط صحت نیامده، میتواند پشیمان بشه. گفتم اینجا هم نظیر اون میشه بنابر نقل. بنابر نقل معناش این است که هنوز که انه ایجاب آمده قبول نیامده، این خواننده ایجاب میتواند از ایجاب خودش برگرده، مثلا داخل اون اجماع میشه. من روشه میدونم پس بنابراین طبق اون مطلب یکی از ثمرات بنابر قول به نقل این خواهد بود که میتواند این اصیل برگردد فصل کند، اما بنابرای کشف نمیتواند. بعضی از معاصرین آمدن خواستن این اجماع را به اصلاح قبول نکنند، میخوان اینها میفرماین که نه، ما اجماع را اینجا قبول نداریم که اینجوری اجماعی که اگر کسی ایجاب را خوند هنوز قبول نیامده این خواننده ایجاب میتونه برگرده. به چه بیان؟ گفتن ما این اجماع را قبول نداریم، اینجا دیگه حکم وضعی هست، احکام وضعیه مثل آثار وضعیه هستن، مترتب بر علتش هستن، یعنی اختیار این خواننده ایجاب خارج ایجاب خونده قبولم بعد بهش میاد ملحق میشه و میشه علت. علت که تمامون اثرش خواهد گذاشت دیگه، این وسط تشیما شدن معنی ندارد. یعنی این اثر، اثر وضعی این ایجاب است با قبولی که بعدا میاد دیگه. این آقایی که ایجاب را خونده نمیتواند این جلوی این اثر را بگیرد، اثر وضعی را بگیرد. پس بنابراین ما قبول نداریم که کسی ایجاب را خوند طرف هنوز قبول را نگفته میتواند پشیمان بشود، پشیمان بشود اما اثری ندارد، پس خود اثری ندارد، چون اون اثر وضعی این علت هست، جزء سبب آمده بعد جزء دیگر میاد اثرش را میزن. این هست این بیان. مرحوم شیخ در بیان در رد این فرمایش میفرماید که خب اولا اونها اجماع داشتن، شما این اجماع را چکار میخواد بکنید؟ اگر بله اجماع را شما قبول ندارید با این بیان نمیتوانید مثلا رد کنید که این اثر وضعی هست، چون الان میتونم یه جواب به شما بدم، بگم که آقا از کجا میگید این اثر وضعی ایجاب با قبول هست؟ شاید یه قید دیگری هم دارد که در وسط فسخی نیامده باشد، مشروط هست این اثر وضعی به اینکه در وسط فسخی نیامده باشد. پس بنابراین این اثر وضعی اول بکلامه درد فرمودید. بس بنابراین این مطلب شما، این استدلال شما بخواهید با این به میدان اون برد اجماع برمید با اون مساف کنید، این درست نیست. بعد شما میتونید یه بیان بهتری داشته باشید، بگید آقا اوفو بالعقود اینجا را شامل میشه. اوفو بالعقود اطلاق اوفو بالعقود میگد که اگر ایجابی آمد قبولی بعد از اون آمد دیگه وابسته به هیچ چیز نیست، در وسط فصلی باشد نباشد قید نیامده. پس قید نیامده میفرماید که عقد تمام شد، وفا واجبون، اثر را به دنبال خواهد داشت. اگر چنین اطلاقات را عمومات را توسط بکنید شاید بتونید اون مطلبتون که این اثر اون هست اثر عقد است ثابت کنید. البته باید اجماع را هم یه طوری جواب بدید، باید برمون اجماع را قبول نکنید مثلا دیگه اجماعی در کار نیست، و الا با این صرف این که میخواید بگید اثر وضعی است این مدعا است، این اثبات نمیشه مگر اینکه بیاید اثبات کنید که اون فسق، عدم الفسق شرط نیست، نبودن فسق در این اثر شرط نیست.
حالا ایشون از اطلاعات که دارن استفاده ما یعنی دیگه جواب دیگه داده نمیشه بدهش؟
نه، مگر اینکه بگید اجماع، یا اگر اجماع بیاد
بتونه اجماع ایشون گفتن بیان تقریبا
از اطلاعات است. اگر اطلاعات اثبات کنیم دیگه اثبات میشود که پس بنابراین این فسق این آقا کلمه بکن است، فسق این برای چی بنابرای نقل چی بنابرای شکش فسق این آقا اصیب کلمه بکن.
اجماع رو چه جواب میدیم؟
اجماع رو دیگه کسی باید بگرد که از اصل قبول این کار بکن.
بله بازم پس این اطلاعات هم رد برش نمسید
می فرماین که ومن ها ان فسق الاصیل، یکی از اون آثار این است که فسق اصیل لانشائهی قبل اجازت آخر، این فصیل اصیلی که مشتری هست، اون اصیل که الان مشتری است، فسق اون آقای اصیل به انشای خودش قبل اجازت الاخر، قبل از اینکه طرف دیگر اجازه بدهد، قبل از اینکه اون صاحب مال اجازه بدهد، این آقای اصیل پشیمان میشه، میگه بابا من نمیخوام مثلا. مبتل له على القول بالله، مبتل هست.
نامه چه معنی فرمودین انشائه؟
من فسق اصیل لانشائی، یعنی اون فسقی که به اصطلاح لام یعنی یکی از چیزهای لام چی است؟ معانی لام یکی لعزم، مثلا اینجا لعزم معنا نمیدهد. بله اون فسقی که متعلق به انشائی به معنای با بگیریم مثلا به انشائی بهتره مثلا تا اینکه به معنای لام بگیریم یا به معنای خودش بگیریم. لعزل اینجا معنی نمیدن. فسخ اصیل اون فسخی که متعلق متصل به انشاءش، یعنی مربوط به انشاءش، قبل اجازت آخر فسخ اصیل انشای خودش رو فسخ میکنه به آقای اصیل، قبل از اینکه طرف دیگر چکار بکند؟ اجازه بدهد. یعنی اون مالک اصلی قبل از اینکه اجازه بدهد اصیل فسخ میکند. این چی میشه به آقای فسخ؟ مبتل له علی القول بالنقل، مبتل عقد خواهد بود بنابر قول بالنقل. لهو دیگه اینجا به قرینه مقامیه معلوم است که به عقد برمیگرده، عقد را باطل میکنه بنابر قول بالنقل. دیگه اصلا عقد کلا باطل میشه بعد دیگه اون آقای صاحب مال هم نمیتونه بیاد اجازه بده، اصلا کلا عقد باطل میشه.
من احتمال
داشت
که به
جایی میگه
اگر نمیتونم مثلا بیانش،
نه چون این کلمه عقد اینجا بر نیامده رو میکنم دیگه، مثلا معلوم شد که این برمیگرده به علم قول بالنقل دون الکشف، اما بنابر قول کشف مبطل نیست، چون بنابر قول به کشف این بعد از تمامیت عقد میخواد بیاد مثلا عقد را باطل کنه، بعد از تمامیت عقد که حق فسخ نداشت مثلا. به معنا خودشون توضیح میدن به این معنا که انهو شنین است لو جعلناها ناقلتن، اگر ما این اجازه را ناقل بدانیم کان فسخ الاسیل، فسخ این آقای اسیل که فسخ الموجب قبل قبول القابل، مثل این است که موجب از ایجابش برمیگرده قبل از اینکه قابل قبول بکنه. به تو را گفته تا اون آقا قبل تو نگفته پشمان میشه مثلا. خب فی کونی مثل اون فسخ موجب هست، این فسخ اصیل، فسخ شخص اصیل مثل فسخ موجب هست. در چی مثل اون هست؟ فی کونی ملغیاً لانشائه السابق، در بودن این فسخ نقل کننده بر انشاء سابق این اصیل، یعنی انشاء سابق این اصیل را نقل میکنه که علم یکونش میکنه، یه من با فضول درسته با معامله کردیم الان صاحب اصلی که اجازه داده من برمیگردم از این معامله هم مثلا. به خلاف مال و جعلت کاشفت هم، به خلاف اگر اینکه قرار داده بشه بعد این اجازه کاشفه، اگر اجازه را کاشفه قرار بدیم اینطور نیست دیگه، حق نداره این اصیل برگرده. فإن العقد دیگه اینجا حق فسخ نداره، فسخش مبطل نیست، عقد تام من طرف الاصیل، بنابراین کشف عقد تمام است از طرف اصیل، دیگه اصیل حق برگشت نداره. غایت الامر تسلط الاخری علی فسخه، بله غایت نهایت امر این است که طرف دیگر یعنی مالک اصلی، اون مالک اصلی بر فسخ این عقد تسلط داره، مالک اصلی میتونه اجازه بده اجازه نده، اما این آقای اصیلی که مشتری هست این دیگه اخلاق داره، این دیگه از این طرف تمام شده، بل اون طرف میتوند اجازه را بیارد یا نیارد، اجازه بدهد یا ندهد، اما این طرف که اصیله این دیگه حقی نداره. دوست برمونتی شده مثلا کدوم طرف حق داره؟ اون مثلا یک فضولی را تصویر کردید دیگه در ذهن طلاقای اون طرف مالک اصیل تسلط دارد، اما این طرف نه، این آقای اصیل یه حق نداره. و هازا مبنی، این مبنی هست علاما تسالم علیه، بر اون چیزی که بر اون تسالم کردن اجماع نمودن بر اون چیز، اون چیه؟ من جواز ابطال احد المتعاقدین لانشائه قبل انشاء صاحبه، که علما اجماع دارن که احد متعاقدین میتواند باطل کند انشاء خودش را قبل از انشاء صاحبش، یعنی این احد متعاقدین میتوند، این آقای موجب میتوند از ایجابش برگردد قبل از اینکه اون طرف قبول بکنه.
تسالم
را اجماع چرا گرفتین؟ بله اون تسالم برای اجماع است، چون تسالم گاهی بالاتر از اجماع هم گفته میشه، یعنی همه متسالم علیه فقه یا متسالم علیه بین علماس مثلا. بل قبل تحقق شرط صحت العقد، بلکه قبل از انشاء صاحبش که میتواند هیچی، اون که روشنه، حتی قبل از تحقق شرط صحت عقد هم میتونن برگردن. مثلا در مثل هبه‌ای که هم ایجاب خونده شده هم قبول خونده شده ولی قبضی که شرط صحت نیومده میتونن پشیمان بشن. پس بنابراین بل قبل تحقق شرط صحت العقد، بلکه قبل از تحقق شرط صحت عقد هم میتواند احد متعاقد این عقدش انشاش باطل کنند. کل قبض فی الهبه، مثل قبض در باب هبه هنوز نیامده، با اینکه ایجاب و قبول هر دو آمدن میتوانند برگردن. ول وقف، قبض در باب وقف هم اینطوریه و صدقه در باب صدقه هم اینطوریه، چون قبض در اونجا وقت شرط صحته. کسی مثلا یه چیز را، یک خانه را، یک زمین را وقف مسجد میکنن، مثلا وقف مدرسه میکنن، ولی هنوز تحویل نداده، مثلا به متولیان تحویل نداده، به مردم نگفته که بیاید در اینجا نماز بخونید. هنوز کسی نمیده اونجا دوره که نماز بکنن، هنوز تحویل نداده میتواند پشیمان بشه.
برای نگفت که هبه مغازه غیر مغازه هر نمیده مغازه هم اگه باشه جاش کجاست
بله دیگه، هنوز قبض نشده حق برگشت
به مغازه خودو تا قبض هست
بله دیگه، هنوز قبض اعتباز نشده
یک شده باشه خود
بله. اون فروعاتش باید دید، مثلا در فروعاتش که مثلا اگر یک طرف داده یک طرف داده داده، ولی در هبه وقتی قبض نیامده هنوز هبه صحیح نیست، تملیک ملکیتی حاصل نشده رد بر اون در هبه زیاد اثر نداره، چون در هبه خودش هبه عقد جایزه، بعد از دادن هم میتونه برگرده رد بر اون دید. این اثر کجا خواهد بود؟ در باب وقف زاده میشه، وقف عقد لازمه، یعنی حق پشیمانی نداره، یا در صدقات ظاهر شد که بعد از دادن یه حق برگشت از صدقه نداره،
صدقه
هم لازم بس. بنابراین در اینجا ها ظاهر می شود که قبل از دادن ولو اینکه انشاء را خوندن قبول هم آمده در وقت، مثلا انشاء وقت شده اون طرف هم قبول کرده ولی هنوز تحویل نداده، می تواند به اصلا پشیمان بشه. بعد از تحویل نداره،
بعد از قبض هم پس تو هبه می تواند چیز بکنه،
بله یه در قبض تا مال اصل مال هست می تواند برگرده.
پس بینامت سوال زدی به هبه؟
بله
بینامت
چرا؟ اون آخر باز به اصلاح یک فسخ میتونه برگردوند به عنوان فسخ قولی، این وقت نه میگه که من از این شام برگشتم، یه نوع فسخ دیگری هست. فلا یرد و معترضه و بعضان، پس وارد نمیشود اون اشکالی که بعضی ها فرمودن. بعد از اینکه این تصالب را ما آوردیم اینجا، دیگه اشکال بعضی از آیانی که آمدن اینجا گفتن که آقا نه دیگه این اثر وضعی هست، حق برگشت ندارد، این نمیتواند برگردد، حتی در ایجاب قبول، ایجاب را خونده قبول نیامده، این موجب حق ندارد برگردد، برگردد اثری ندارد، این مبطل نیست. زمان این دیگه روشن شد که این مطلب اینها درست نیست. مثلا فلا یرد، پس وارد نمیشود معترضه بعضون، اون چیزی که اعتراض کرده به اون بعضی ها، اون چیه؟ من منع جواز الابطال علی القول بالنعم، گفتن که ما منع میکنیم جواز ابطال را بنابر قول بالنعم، بنابر قول به کشف که همه قبول دارن نمیشه. اونا آمدن گفتن که بنابر قول به نقل هم نمیتواند مثلا جواز ابطال نیست. مثلا به چه بیان؟ گفتن که به ان ترتب الاثر علی جزء السبب بعد انزمام الجزء الاخر من احکام الوعظ. توجه فرمودن چی شد؟ گفتن که ترتب اثر بر جزء سبب بعد از اینکه جزء دیگر بر اون منظم بشود، این از احکام وضعه، حکم وضعی، این دیگه به فسخ این وابسته نیست، فسخ کند نکند این اثر را خواهد داشت. لا مدخل اختیار المشتری، مدخلیت برای اختیار مشتری در این احکام وضع نیست. احکام وضع آمد دیگه مثلا در این حکم وضعی نیست دیگه، حکم وضعی تابع اون سبب هست، سبب که کامل شد اثرش نمیذاره، پس این فسخش فایده نداره، مبطل نخواهد بود حتی بنابر قول بنق. و فیه مرحوم شیخ میفرمایند که این بیان بعضی ها بر فرض اینکه ما هم اجماره هم بذاریم کنار باز درست نیست، حالا اجماره هم در نظر نگیریم باز درست نیست. چرا ایشون فرمودن که این حکم وضعیه، این اثر بخشی دیگه؟ خب اولاً این کلام ممکن اونهایی که میگن این اثر را نداره میخوام بگن که اثر وضعی مربوط به این است که در وسط هم فسخ نیاد، مشروط به این دلالت داره. و فیه ان الکلام، و در این بیان که اینا فرمودن در این اعتراض، اشکال این اعتراض این است که کلام در این است که فی ان عدم تخلل الفسق بین جزئی سبب شرع. کلام در این است که این میخوایم ادعا بکنیم که عدم تخلل فسق بین دو جزء سبب که ایجاب و قبول هست شرط. میخوام اینو ادعا بکنم که این شرطه عدم تخلل فسق. بنابراین که اگر عدم تخلل فسق شرط باشد، اگر این فسق آمد دیگه اثر حکم وضعی نخواهد داشت. فإن زمام الجزء الآخر، پس اینکه جزء دیگر سبب منظم بشود به جزء اول سبب من دون تحقق شرط، بدون اینکه اون شرط محقق بشود که اون شرط عبارت بود از چی؟ از اینکه فسق نباشد، که فسق در وسط نباشد. اگر اون جزء دیگر منظم بشود بدون تحقق این شرط، شرط منظور همون عدم تخلل فسق بود، غیر مجد فی وجود المسبب، فایده نمی باشد در وجود مسبب، مسبب دیگه اونجا نمیاد، مثلا نقل انتقال حاصل نمی شود. پس بنابراین این بیان شما ناقصه. فالاولا فی سند المانع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسق. پس بهتر است که اگر شما اجماع را قبول ندارید، بیانتون را اینطوری بفرمایید. اولا این است که در سند المانع که اینا گفتن که منع میکنیم که جایز است ابطال برابر قول به نقل، اینا گفتن آخه گفت منع جواز ابطال برابر قول به نقل، گفتن که بنابر قول به نقل همین حقا حق ابطال نداره، ابطالش مفید نیست. اگر میخواید این را معنا کنید، این جواز ابطال را بنابر قول به نقل، بیانتون اونطوری برگردونید، بگید که این سبب دو تا دو سبب اثر میذارد و عدم تخلل الفسق هم شرط نیست، عدم تخلل الفسق هم شرط نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اطلاقات. پس اولا در سند معنا که معنا کردن از جواز ابطال، اولا چیه؟ دفع و احتمال اشتراط عدم تخلل فسق، دفع کردن احتمال شرط بودن عدم تخلل فسق، این احتمال را دفع کند به چی؟ به اطلاقات صحت العقود، به ادله صحت العقود. عموم العقود میگه که نگفته که در وسط فسخ بیاد یا نه، گفتم مطلقا اگر عقد تناظر باید وفا کنیم، و لزوم ها ادله صحت العقود و لزومش که مثلا همون حبتاش هم وفوق العقوده، و لا یخلع اشکاله. این فرماید که این بیان البته خالی از اشکال نیست، که کسی بخواد با اون اطلاقات بتواند اثبات کند که نوید فرمود این اثبات کند که این آمدن فسخ مؤثر نیست، عدم تخلل شرط، عدم تخلل به استقام چی ها شرط عدم تخلل فسق، این چنین شرطی وجود نداره. این را نمیتونه اثبات کنه. به چه بیان؟ به بیانه که اصلا عقل تمام نمیشه. اگر در وسط تخلل فسقی بود، ممکنه کسی میگه که اون به اون عقل نمیگن، این آقا از ایجاباش برگشت، حالا اون آقا هم آمد گفت من قبول کردم، به این عقل میگن، به این عقل نمیگن اصلا.
پس چرا میگه اوفن اونا دیگه بولا نمید بگه، باید بگه اون که اشتباه شد، حالا این صحیح هستنیده.
خب صنف قبول نداره دیگه، ولا یخلو انشکاله میگه دیگه، میگه این بیان
نه اصلا چون بیانه اشکال داره دیگه، این عبارتی درسته
میگه اون بیان شما که گفتی اصلا احکام وضعی است و میگه این فسقش اثر نداره، اون درست نیست. چون میگه بیا اگر حکم وضعی مترتب برای این است که اینجا در وسط فسقی نباشه،
نه دیگه اولا
که بهتر این است که باید شما از ادله بیایید، بگید که از اطلاقات ادله میفهمیم که چنین شرطی در وسط نیست،
بهتر نه دیگه از حق
همینه، یعنی اون بیان کامل نمیشه، یعنی بیان شما کامل نمیشه، یعنی که منشأش هم بگید، منشأش هم اینه اطلاقاته، ولی این اطلاقات هم باز لایق به اشکاله، که اطلاقات همین مقدار هم میفهمونم یا نمیفهمونم. چون اطلاقات میگه عقل، ممکنه کسی بگه که بعد از اینکه در وسط آمد فسقی آمد از طرف اون شخص، دیگه به این عقل نمیگه، عقل اون هست که محکم به هم اینها وصل بشد ایجاب و قبول، اون هنوز قبول نیامده آمد ایجاب را یه ضربه ای وارد کرد در کمر ایجاب مثلا، اینجا دیگه عقل نمیشه مثلا تا اون قبول خودش بگیره.
اصلا اولا رو من هم اولویت نگیریم دیگه.
حالا اولویت یعنی این است که باید اینطوری بگرد، ولی اینطوری گفتن باز اثری
درست نمیشه، پس همون تعیینی میشه اولویت.
و منها پس این هم ثمره دوم شد. ثمره دوم را مرحوم شیخ بین قول به کشف و بین قول به نقل پذیرفتن. البته نتیجهش این شد که اصیل میتواند از فسخ از انشای خودش برگردد. مثلا یک کسی، البته این در صورت فرض بشود که یک طرف فضولی باشه، یک طرف دیگه فضولی نباشه، یک طرف دیگه اصیل باشه، در ضروری خب اینجا اون مالک اصلی که صاحب اون مال هست فضولی آمد از طرف اون فروخته، هنوز اجازه نداده، اون اصیل میاد میگه که آقا من از معامله برگشتم، از ایشان برگشتم. خب این بنابر نقل معصر خواهد بود، یعنی مبطل خواهد بود، و بنابر کشف مبطل نخواهد بود. این ثمره دوم. ثمره سوم تقریبا مربوط به ثمره دومه، ولی یه بیان دیگری هست، از یه جهت بعد دیگریه. می‌فرماید که در فرض ما ثمره دوم را نپسیدیم. ثمره دوم این بود که اون اصیل میتونه برگردد دیگه. اگر برگشت این معامله دیگه باطل میشود دیگه. بنابراین اینطوری بنابر قول به نقد. می‌فرماید که ثمره سوم این است که در فرض ما ثمره دوم را نپسیدیم. بگیم که اون اصیل دیگه حق فسخ ندارد. یعنی حق ندارد حتی بنابر قول به نقل از گفته خودش برگردن، دیگه از طرف اون تمام شده رفته. دلت برمودی اون بعضی از آیان را که فرمودن هفت اونو رقم کنید، دیگه بگیم این دیگه قابل فسخ نیست از طرف دلت برمودی، اگر این هم ببردیم بنابر قول به نقل. ولی یه ثمره این فرمان ما کرد، اونم این است که اون اصیل میتواند در مالی که از اون منتقل میشود در اون مال تصرف کنه،
در مالی که از خودش داره،
نه در به این طرف فضولی داده، در مال خودشون هنوز ملکیت نیمده بنابر قول به نقل. بنابر قول به نقل اون مثلا فرض کنید که یک کتابی را خریده در مقابل مثلا فرض کنید یک قلم، مثلا یک قلمی داده یک کتاب خرید، اون اصیل میدونه در قلم خودش تصرف کنه.
بنابر قول به کشف هم از اون خود اجازه که نداده که
بنابر قول به کشف میگیم نه، کشف میشود که این دیگه ملکیت ها رد بدل شده، این کشف باعث میشود که برای قول کشف معلوم میشود که این از زمان عقد این مال اصیل رفته ملک اون صاحب مال شده و مال رو هم ملک صاحب این شده.
این در صورتی که اونجا اجازه رو داده باشه برای قول کشف،
نه همین اجازه رو نداده، ولی بعد از اجازه میفهمیم که دیگه این
خب تا این اجازه رو ندیده باشه که آقا این اصلا ملکیت نرفته.
خب ولی خب اجازه را آخه اجازه را الان خواهم گفت، مرحوم شیخ خواهم گفت که اجازه را ما اجازه به وصف تعقب بگیریم یا اجازه را خب سه تا وصفی که در اجازه بود کشف بود دیگه، کشف حکمی بگیریم، کشف حقی بگیریم، در کشف حقی هم خود اون وصف تعقب بگیریم یا شرط متأخر بگیریم. من رو شیخ خواهم گفت که اگر شرط متأخر بگیریم دیگه این عقد تمامه، اجازه در ظرف خودش بیاد دیگه این ملکیت حاصل است و حق به تصرف اون نخواهد،
اجازه بیاد دیگه
بعد اگر بیاد بیاد حتی نایمده هم نمیتن، چون اوف و بلوغ اینجا رو میکند. حالا چون بیان دارم بنابرای کشف رو خواهند فرد طبعا ضروره این فعلا بنابرای نه را شما حساب کنید، این بنابرای کشف رو یه صفحه بعد شما شروع خواهند کرده. بنابرای نه را شما فرمایم که این آقا ملک خودشه، ولی اون که بگیم حق فصل ندارد نسبت به انشای خودش، ولی هنوز ملکیت رو منتقل نشده، هنوز که اجازه نیمده، این آقا اون اصل میتوند در مال خودش تصرف. و اگر یه تصرفی کرد که اون مال را از بین برد، مثلا یه تو غذای برداشت خود بزنه، این باعث میشه که عقد منفسخ بشود، به این معنا که دیگه عقد موضوعش از بین میره. گرچه ما حق فسخ را برای اون نداشتیم ها، ثمره دوم را نمیپذیریم، ولی این ثمره سوم میگه که چون ملکیت باقیه، حق تصرفش باقیه، میتواند تصرف کنن. و احیانا اگر یک تصرفی کرد که موضوع از بین برد، عقدم یه باطل خواهد شد، اون آقا هم اجازهش دیگه موضوع نخواهد پیدا کرد. و بعد موضوع دیدیم بیان شد و منها جواز و تصرف الاصیل، جایز است که اصیل تصرف کند فی منطق لعن، در اون مالی که از اصیل منتقل شده، یعنی مال خود اصیلی که از اصیل منتقل شده، بناهن علم نقل، البته بنا بر نقل این میتونه تصرف کنه. و این قلنا، ولی اون که ما بگیم اون به اصطلاح ثمره دوم رو نپذیریم. و این قلنا به ان فسخه غیر مبطل لانشائه، ولی اون که ما قائل بشیم که فسخ این اصیل مبطل انشائش نیست، یعنی ثمره دوم رو نپذیریم بگیم که فسخ اصیل مبطل انشائش نیست. پس بنابراین ولی میبینه تصرف کنه چون هنوز ملکشه قبط فرمودید. پس مثال میزنم، فلو با اجاریتا من فضولیه، اگر آمد اون آقای اصیل یک جاریه خودش را فروخت به این آقای فضولی دوست برموده این
پس به اصیل غیر مبطل برای انشائش، یعنی که قبول نداره دیگه،
میدونه یعنی اون میتونه فسخ کنه، یعنی فسخش مؤثره. این دونه میگه اون فسخ تو، ولی فسخش مؤثر نیست دیگه. اگر ثمره دوم رو نپذیریم که این مبطل و مؤثر فسخش مثلا دوست برموده این مثال میزنم می‌فرمایند که فلو باع، اگر اون آقای اصیل آمد یه جاری را فروخت، این فضولیه، به این فضولی، فضولی فرش آقای اون صاحب مال را آورده بود، به جاریه این مبادله کرد، مثلا جاریه این آقای اصیل مبادله کرد، جاز له، جایز است برای این اصیل وکوها، میتواند جاریهش را وکو کنند، هنوز اون آقای اجازه نداده جون، میتواند اصیل جاریه خودش را وکو. و این استولده ها اگر از این جاریه هم یه بچه‌ای براش متولد شد، سارت ام ولد، دیگه این جاریه میشه ام ولد، ام ولد هم که دیگه قابل نقل انتقال نیست دیگه، پس بنابراین دیگه موضوع از بین میرود، پس بنابراین میتواند با او وعده کند، میتواند از اون بچه دار بشود، اگر هم بچه دار شد دیگه ام ولد خواهد بود، دیگه موضوع برای نقل انتقال از بین خواهد رفت، دیگه بعدا نمیتواند اون اجازه بده. چرا این کار را میتوند؟ چرا میتواند مثلا وعتی کند؟ لأنها به خاطر این که اون جاریه ملک و ملک اون اصیله، شما هنوز قائل به نقل هستید، نقل هم این است که هنوز نقل صورت نگرفته دیگه، هنوز اجازه نداده اون طرف. و کذا لو زوجت نفسها من فضولیه جاز لها التزویج من الغیر، همچنین از اگر یک جاریه خودش رو تزویج کرد از فضولی، یه خانمی آمد خودش از فضولی تزویج کرد، گفت من شما من خودم رو تزویج میکنم به اون فضولی، هم گفت از طرف فلانی من شما را به زوجیت فلانی در آوردم، تمام هم فرمودی یه دختری خودش رو تزویج کرد از فضولی، از فضولی هم که اون شخصی که فضولی نماینده او خودش رو قلمداد میکنه، تمام فرمودی از اون تزویج کرد، جازله این خانم باز جایز است برای جاریه، برای این خانم حد تزویج من الغیر، میتونه خودش دوباره به کسی دیگه تزویج بکنه چون هنوز زوجیت محقق نشده نسبت به این. فلو حصل الاجازه تو فی المثال این ده، اگر در این دو مثال که ام مبرد شده یا اینکه خودش رو تزویج کرده، دیگه اجازه اون اصلا یه فایده نخواهد داشت چون موضوع از بین رفت، لعدم بقاء المحل قابلا، برای اینکه محل از قابلیت افتاده، محل به عنوان قابلیت عقد را ندارد، اجازه را ندارد. لن حاصل، حاصل مطلب این است که ان الفسخ القولی و این قلنا انه غیر مبطل لانشاء الاصیل، فسخ قولی را ولو اینکه قائل بشیم که انه اون فسخ قولی مبطل انشاء اصیل نیست، یعنی اصیل اگر بگد من فسختم فایده نداره، ثمره دوم را انکار بکنه تبت برمودی، الا ان له، الا اینکه برای اون اصیل این حق هست که فعل و مایوناف انتقال المال انجام بدهد، یک کاری را که منافات داره با انتقال مال از اون اصیل، علاوه چنین یک طوری انجام بدهد اون کار را، یفوت و محل اجازه، محل اجازه را از بین ببرد مثلا، فینفسخ العقد به نفسهی بزاره، پس در نتیجه عقد منفسخ خواهد بود، خود به خودی خود منفسخ خواهد بود، به ذالک با این فعل منافی، با این فعل منافی این یه کلن عقد منفسخ خواهد بود. پس بنابراین گرچه حق فسخ قولی را برای اون ندهیم، ولی چون هنوز ملکش است، میتواند در ملک خودش یه کاری بکند که موضوع عقد را یه از بین ببرد، برای اجازه دیگه محلی نمانه. و ربما احتمل عدم جواز تصرف الا هذا القول ایسن، بعضی ها
در صورتی که ندونه مثلا این فضولی این کار را انجام داده یا اینکه نه، من مثلا
میبینم دیگه فضولی خانومی از خودش تزویج کرده با این فضولی به زید. بعد هنوز زیدی صدا نداده، خود خانم خودش رو تصویر میکنه به دیگه.
نه اینکه دونستن رو میگم برای مالک اصلی میگم. مالک اصلی مثلا فضولتن این کارا رو کرده، حالا یا جایی خودش رو تزویج در آورده، یا اینکه یه فضولی این رو فروخته. اینها رو هنوز ندونسته مثلا تصرف کرده درش، اینکه نه اصلا بدون اون تصرف بکنه این مالک اصلی.
نه فرض بر مالک اصلی نیست، فرض بر خود درست تردد در باره. ببینید یه آقایی هست.
نه باز آقا چیز من این آنگه
شما فرض فرض رو بفرمایید، فرض رو بفرمایید.
فرض این که این
مثال دقیقه بفرمایید.
من هم دارم بگم این مالک
اصلی، آقای زید مالک اصلی هست.
حالا فضولی این چیز رو رد کرده،
زید مالک اصلی هست.
بله این زید
مالش چی هست مثلا؟ زید مالش جاری هست. اون وقت اون
میدونه این
نه فضولی کیه؟ عمره.
یکی دیگه.
خب اون خریدار از فضولی کیه؟ بکره.
یکی دیگه.
بکره دیگه. صحبت ما در بکر، در زید نیست. بکر که
میگه
اینجا بگیم اصیل، یعنی همون بکر. اینجا بگیم اصیل، نمیگیم مالک اصیل، بگیم اصیل. صحبت ما در اصیله، یعنی یک طرف فضولی نیست، یک طرف فضولیه. صحبت ما در تصرفات اصیل هست، یعنی اون طرفی که اصیله.
مالک اصلی
نه باید اصیل میاد در مال خودش تصرف میکنن، میگه بابا هنوز که اونا درسته من با این فضول معامله کردم، ولی هنوز در مالک اصلی کسی نداده، من در مال خودم میخوام تصرف میکنم. یه وقت ثمره قبلی این بود که اون اصیل میتواند فسخ کنن، هنوز اجازه این مالک اصلی نیامده، اون طرف مقابلی که اصیله میتواند فسخ کنن. اون یه بحثی هست که گذشت. یه وقت ما اون حق فصل رو براش قائل نیستیم که ما قائل بودیم، اگر قائل نبودیم هم بفرماید اون اصیل میتواند در مال خودش تصرف بکنه، چون مال اصلی خودشه، هنوز هم که رسال اجازه نیمده، اجازه رو هم ما ناقل میدانیم، نیمده هنوز اون آقا مالی که مال خودشه میتونه در مال خودش تصرف کنه. و اگر تصرف کرد و از بین برد این مال را، دیگه موضوع برای اجازه این آقای مالک اصلی نمیمونه. در مورد اون میتونه اون اصیل، اون طرف این فضولی میتونه در مال خودش تصرف کنه.
پس اینجا قولی رو نمیپذیریم،
پس قولی، پس عملی رو نمیپذیریم. نه، در مورد ما حکم عدم جواز تصرف الی هذا القول ایزد. و چه بسا بعضی ها احتمال دادن گفتن که نه، حتی اگر قائل به نقل هم بشیم حق ندارد اون اصیل تصرف کنه. اصیل دیگه تمام شد، خودش میدونست این طرف فضولیه، با این معامله کرد، مثلا جاری خودش رو در اختیار این فضولی قرار داد که تحویل اون مالک اصیل بده، دیگه نمیدوند بیاد در جاری خودش تصرف کند اون اصیل. در مورد گفتم جایز نیست. ولعله، چرا؟ بنابر کشف که نمیتواند هیچی، بنابر حاضر قول ایزن، یعنی بنابر این قول بده دارم گفتن نمیتواند. چرا؟ ولعله لجریان امور وجوب الوفاء بالعقد في حق الاصيل. شاید اینها که گفتن که نمی شود به خاطر این است که گفتن که آقا امور وفاء بالعقد اینجا جاریه نسبت به اون آقای اصیل. به اصیل میگن آقا شما عقدی انجام دادی تمام شد دیگه، اوفو به عقدک میکنن، او به عقد خودت وفا کن. توجه چی میخوام بفرمایم؟ اون آقای اصیل که مشتریه با این فضول معامله کرده، اون میگن اوفو بالعقد بالعقود، مثلا اونم عقدی انجام بده و وفا کند دیگه. و این لم یزید فی طرف آخر، ولی اون که در طرف مالک اصلی هنوز واجب نیست، مالک اصلی میتونه اجازه بدهد اجازه ندهد، ولی اون اصلی دیگه اوفو بالعقود در باره او شامله. و هو الذی یظهر من المحقق الثانی، همین قول ظاهر می شود از محقق ثانی، که محقق ثانی میگه که حتی بنابر قول به نقل هم حق ندارد اون اصل تصرف کنه. در مورد این ظاهر شده از محقق ثانی در مسئله شراء غاصب به عین المال المقصود. مسئله را مرحوم محقق ثانی در این مسئله که اگر غاصب بیاد با عین مال مقصود چیز را بخرد، توجه فرمایید غاصب اینجا فضولیه دیگه، میاد با عین مال مقصود، مثلا هر چه کسی را این غاصب غصب کرده، با این میاد با اصیل، با یک نفر اصیل معامله میکنه. باز برام دیگه. خب اصیل هم در مقابل این فرش، فرض کن که چی میده؟ بفرمایید پول میده در مقابل اون اصیل. گفتن که مرحوم محقق ثانی گفته که در این پولی که الان از اون آمده ها، نه این غاصب میتونه تصرف کنه، نه اون صاحبش. چون ممکنه اون صاحب مال غصب بیاد اجازه بده، چون احتمال اجازه بده، چون اون عقدی از عقدش انجام داده، پولش داده دیگه، حق نداره دیگه، یعنی اون طرف حق نداره تصرف کنه. این غاصب هم که نمیتونه روشن، غاصب که نمیتونه به اصطلاح تصرف کنه که روشن، اون طرف هم حق نداره تصرف کنه، خود اون اصیل در پولش برای اینکه اوف نهود داره که همه شخص خودش خودش آمده پولش داده دیگه. در مسئله شراء غاصب به عین مال مقصود، اگر غاصب آمد به عین مال مقصود، مثلا با فرش مقصود یه چیزی رو خرید، مثلا فروخت، پول گرفت، مثلا حیث و قال مرحوم محقق ثانی فرموده لا یجوز للبایه، اون طرف بایه که فرض کن که مثلا یه چیزی را فروخته در مقابل این فرش، مثلا اونم یه چیزی فروشنده، اون فرض کنید که اون طرف فروشنده است، لا یجوز للبایع، یعنی بایع اینجا منظور همون اصیله، اون اصیل حق ندارد ولا للغاصب، و نه این غاصب التصرف فی العین، تصرف بکنن در عین بایع، اینجا منظور از عین مقصودا نیست، عین یادش بفرمایید در عین منتقل از بایع، در عینی که از اون بایع منتقل شده، نه خود اون بایع میتونه تصرف کند، نه اون غاصب تصرف کند، چون غاصب آمد مال دیگر را داد، مثلا از بایع چیز را گرفت، مثلا فرض کنیم که این فرش غصبی را داد، گندم گرفت، نمیتواند نه بایع در این گندم تصرف کند، نه این غاصب میتونه در این تصرف کند. چرا؟ امکان اجازه ممکنه صاحب مال غصبی بیاد اجازه بدهد، سی یا مال القول بکش فرموده، مخصوصا بنابرای قول بکش نمیتواند. پس از این ناسیه باش بفرموده، حتی بنابرای قول به نقل هم ایشون نظرش نست که اون بایه اصیل نمیده تصرف کنه. در از اون چیز دار شد؟
باران
بود
خیلی؟
بله بدم دارم گفت که الان حاضر قول ایزن ممنونش هم و فیه مرحوم شیخ میفرماین این فرمایش ما قبول نداریم که بنابر قول به نقل حق تصرف نداشته باشد اون طرف اصیل در مال خودش، بگیم بابا این بالاخره اجازه اینجا شرعی داره، اجازه شرط صحت عقده، هنوز نیامده، عقد تمام نشده، اون آقا میتونه در مال خودش تصرف کنه. و فیه ان الاجازه تر القول به نقل، اجازه بنابر قول به نقل له مدخل فی العقد، اجازه مدخلیت در عقد داره، شرطا و شرطا، یا حالا شرط تمامیت عقده یا شطر جز عقده. فمالم یتحقق و شرط اول جز، مادامی که محقق نشود شرط که اون همون اجازه است، یا جز که برابر اینکه اجازه را ما جز عقد بدانیم، لم یجب الوفا علی احد، و وجوب وفا بر کسی نمیاد، اون آقا وجوب وفا ندارد، این المتعاقده، این متعاقده، هیچ کدوم از متعاقده وجوب وفا ندارد، هنوز عقد تمام نشده. لأن المأمور بالوفاء به، بنا اینکه اون مأموری که امر شده به وفا به اون مأمور، اون چیزی که امر شده به وفا به اون چیز، اون چیه؟ هو العقد المقید، اون عقدی هست که قید دارد، قیدش اجازه است، قیدش رضایت مالک اصلی هست. الذي لا يوجد الا بعد القید، اون عقد مقید است که عقد مقید هم به وجود نمیاد مگر اینکه قیدش هم بیاد، یعنی اجازهش هم بیاد. پس بنابراین خلاصه کلام بنابر قول به نقل این شد که اون طرف اصیل در مال خودش میتواند تصرف بکنن، حتی تصرفی که مفوت موضوع بشود، دیگه این اجازه را برای این طرف مالک اصیل دیگه نذاره، مثلا مفوت محل اجازه بشود، به بیانی که گفته شد، چون اگر نیامدن از ملکیت اون طرف باقیه، میتواند در مال خودش تصرف
کنه. کشف هم همینه،
ها و کلو علا نقل و عمل قول به کشف،
این قول
بنابرای قول به کشف چون قائل به تفصیل خواهر شد که کشف را به چه معنا بگیریم، مثلا رد ورودی تفصیل میشن بین دوتا نوع کشف، مثلا
عدم تصرفش رو میگم، طرف ندونه تصرف کنه، مثلا یعنی بدونه اینجا که میتونه تصرف کنه چون اون هنوز نیومده،
اما بنابرای قول به کشف باید بگیم که قاعده نمیتواند دیگه، چون مثلا کشف میشود که اون ملک دیگه منتقل شده به طرف هم آمده. الحمدلله رب العالمین.